ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات مسقط پیشرفتی حاصل نشده است. حسن روحانی با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. و وزیر اطلاعات ایران از خنثی‌سازی برنامه بمب‌گذاری در قم خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسقط این مذاکرات را سخت فشرده توصیف کرد و گفت ایران هنوز در موضعی نیست که بتواند بگوید که پیشرفتی حاصل شده است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی با تاکید بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفت میزان غنی‌سازی باید بر اساس نیازهای عملی ایران تعیین شود. عباس عراقچی با غیر قانونی خواندن تحریم‌ها علیه ایران بار دیگر خواستار لغو فوری تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد. نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامگاه سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه به باکو سفر کرده است با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه تهران باکو در تمام زمینه‌ها تاکید کردند. بر اساس این گزارش حسن روحانی در این نشست گفته است دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌های دو جانبه ظرفیت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند که می‌توانند از آنها استفاده کنند. وزیران امور خارجه، نفت، اقتصاد، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، ورزش و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی ایران حسن روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته وی در ماه محرم سال جاری قصد داشتند در شهر قم بمب‌گذاری کنند. وی هویت این افراد را فاش نکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز چهارشنبه همچنین از کشف و خنثی‌سازی چندین برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان در ایران خبر داده بود. وزیر اطلاعات ایران روز 15 مهر ماه نیز بدون اشاره به جزئیات از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داد که به گفته وی برای انفجار در آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس در ایران در دو استان ایران تهیه شده بودند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر به خاورمیانه سفر می‌کند. مقصد او این بار کشورهای اردن و امارات متحده عربی است و موضوع گفتگوها هم تنش‌های فعلی در خاورمیانه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
وزیر امور خارجه آمریکا پس از شرکت در نشست آسیا پاسیفیک در پکن از چین بار دیگر به خاورمیانه می‌رود. آقای کری که اوایل این هفته برای شرکت در نشست دو روزه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران در عمان بود، به فاصله تنها دو روز بار دیگر به خاورمیانه می رود. این بار مقصد او دو کشور اردن و امارات متحده عربی است. آقای کری قرار است ابتدا در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور دیدار کند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین نحوه مقابله با گروه خلافت اسلامی در صدر مباحثی است که قرار است در این دیدار مطرح شود. همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند که در مدت زمان حضور وزیر امور خارجه آمریکا در اردن، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز با او دیدار خواهد کرد. گفته شده این دیدار روز پنجشنبه انجام خواهد شد. تنش‌ها در روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و آقای کری امیدوار است در جریان مذاکرات بتواند از میزان این تنش‌ها بکاهد. وزیر امور خارجه آمریکا پس از اردن روز جمعه به امارات متحده عربی خواهد رفت تا در یک نشست مرتبط با امنیت بین‌المللی شرکت کند. اعلام شده این نشست با عنوان مجمع بنیاس به شکل خصوصی با حضور رهبران جهانی برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتری درباره این نشست منتشر نشده، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در آن قرار است درباره صلح و امنیت جهانی گفتگو شود و بر این اساس انتظار می‌رود صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات اخیر پیرامون این موضوع در صدر مباحث مطرح شده قرار داشته باشد. جان کری از زمانی که در اوایل سال گذشته میلادی به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب شد تا کنون بیش از 10 بار به خاورمیانه سفر کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از سفر جان کری به خاورمیانه. اما شرکت روسی امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی جزئیات جدیدی از آغاز ماجرای جنجال برانگیز بدافزار استاکسنت در ایران منتشر کرد. این شرکت مدعی شده که تاریخچه آلوده شدن تأسیسات کامپیوتری ایران مرتبط با برنامه غنی‌سازی اورانیوم طولانی تر از آن چیزی است که تاکنون پنداشته می‌شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بیش از 4 سال است که از شناسایی استکسنت یکی از پیشرفته ترین بدافزارهای جهان می گذرد. اما برغم کاوش های پیگیرانه برای کشف عمل کرده این کرم رایانه‌ای، تاریخچه آن همچنان در حال از ابهام قرار دارد. لابراتوار کاسپرسکی اسامی 5 قربانی نخست استکسنت را منتشر کرد و بر آن است که نخستین آنها نه در اواسط تیر ماه 1389 که در اوایل تیر 1388 به این ویروس آلوده شد. شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک، مهندسی بهپژو، گروه صنعتی ندا، کنترل گستر جاهد و سرانجام کالا الکتریک در طول کمتر از 1 سال یک یا چند بار هدف حمله استکسنت قرار گرفتند. به عقیده کارشناسان کاسپرسکی، اطلاعات جدید از چگونگی برنامه ریزی آلوده شدن کامپیوترهای این چند شرکت نشان می دهد که طراحان استکسنت اطلاعات دقیق از ارتباطات داخلی در این شرکت ها داشتند و می دانستند تنها رسوخ به شبکه داخلی کالا الکتریک راه استکسنت را به نتنز باز خواهد کرد. یوگنی کاسپرسکی، رئیس لابراتوار کاسپرسکی، شرکت امنیت رایانه‌ای با نمایندگی در بیش از 200 کشور جهان از جمله ایران می گوید که درباره این که استکسنت به سفارش یک دولت طراحی شده شک ندارد. او به تلویزیون انگلیسی زبان راشا توده گفت:
We have this information from, well, I personally have this information from 2 sources. First of all, that's a malicious code, the virus.
شرکت ما و شخص من اطلاعات را از کد نویسی و همچنین از اخبار پیرامون این ویروس به دست می آوریم. سازمان‌های اطلاعاتی و یا تأسیسات هسته‌ای اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. از کد نویسی می توان فهمید که این یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین بدافزارهاست. به علاوه کسانی که بر روی استاکسنت کار می‌کردند و گروهی که بر کدنویسی فلیم دیگر بدافزار متمرکز بودند، برنامه‌ای جداگانه را پیگیری می‌کردند ولی با هم همکاری داشتند. مشخصاً تنها یک مدیرعامل بسیار با نفوذ و ثروتمند می‌توانست این گروه‌های بزرگ متشکل از متخصصان زبردست را به طراحی این بدافزارها بگمارد.
جزئیات که لابراتوار کاسپرسکی در گزارش جدید خود منتشر کرده ثابت میکند که استکسنت تنها ساعتی پس از تکمیل کد نویسیش به نخستین هدف خود حمله کرد و این بدان معناست که امکان انتقال آن با حافظه جانبی USB غیر ممکن بوده. به گفته الکساندر گوستیف، کارشناس ارشد ضد ویروس در کاسپرسکی، این که استکسنت از چه راهی به ایران رفته همچنان معماست.
Одну из версий в истории Stuxnet, существовавших ранее, было то, что Stuxnet каким-то образом именно на флешке попал.
Какие из نظریه‌های پیشین این بود که استاکسنت با یک حامل USB به نتنز وارد شد و از نتنز سفر جهانی خود را آغاز کرد. اما کشفیات جدید ما این نظریه را کاملا منتفی می‌کند. با توجه به اطلاعات جدید، 2 راه برای آلوده کردن سیستم عامل‌های کامپیوتری در ایران وجود داشته. یک احتمال این است که استاکسنت از طریق نامه الکترونیکی ارسال شده باشد، اما در این صورت بخشی از اطلاعاتمان درباره این ویروس همچنان ناقص است، زیرا فایل نامه حاوی آن که به کاربران ارسال شده را نداریم. راه دوم آلوده شدن سروری است از راه دور و از طریق یک نقص امنیتی سیستم عامل ویندوز، و باز هم در اینجا عرصه بکری پیش روی ماست.
گفته می شود که فعالیت استکسنت به طور موقت در عمل کرده هزاران سنتریفیوژ تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز اختلال ایجاد کرده بود. گزارش های متعدد دلبران است که کدنویسی این بدافزار با حمایت آمریکا و اسرائیل انجام شده و هدف از آن جلوگیری از پیش برد برنامه اتمی ایران بود. در تابستان 1391 ادوارد سنودن اعلام کرد که این بدافزار با همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل ساخته شده. واشنگتن و تل اویو هیچگاه به طور رسمی دست داشتن در انتشار استکسنت را نرد و نتایید کردند. آن نرسکای رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. حسن قشقاوی معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با تکذیب خبر کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای ایران در سوریه گفت هیچ دانشمند هسته‌ای ایرانی در سوریه حضور نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه دو روز پیش اعلام کرد که 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده است روز یکشنبه در شمال دمشق کشته شدند. و هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در نمایشگاه مطبوعات از سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. وی عملکرد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را غیر منصفانه و جهت‌دار توصیف کرد و تأکید کرد که ایران گزارشگران بی‌طرف را می‌پذیرد. این مقام قوه قضاییه قوانین مربوط به همجنسگرایان و اعدام را از عمده‌ترین دلایل اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری دانست. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی فیلترینگ وایبر رأی نیاورده و تصویب نشده است. همچنین درباره سرنوشت نامه محسنی ایجی معاون اول قوه قضاییه به وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ این شبکه‌ها اعلام شد که تصمیمات جدیدی در این باره گرفته شده که به نحو مقتضی از طریق مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به پایگاه خبری خبر آنلاین گفت موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی پیشنهاد شد ولی رأی نیاورد و به تصویب نرسید. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اعلام اتمام فرصت یک ماهه به وزارت ارتباطات درباره پیگیری مصادیق مجرمانه شبکه‌های مجازی گفته بود صحبتی با دستگاه‌های زیربط در خصوص فضای مجازی داشته ایم که اعلام کردند نهایت تلاش خود را می کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز چه در حوزه‌های اخلاقی و امنیتی جلوگیری شود. اما از سوی دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسمی با بیان اینکه هیچ گونه کندی سرعت روی شبکه وایبر ایجاد نشده گفت از نظر منافع اقتصادی اگر قرار باشد فعالیت‌های وایبر ادامه داشته باشد درآمدهای ما کم می‌شود، اما با این حال از سوی ما کندی خاصی روی این شبکه ایجاد نشده است و ما چنین قصدی نداریم. در ادامه آقای واعظی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ هوشمند که پیش از این توسط وزارت ارتباطات خبر آن اعلام شده بود اجرایی شده یا نه گفت خیر، این کار هنوز صورت نگرفته چرا که مراحل پیچیده‌ای دارد. از آنجا که تکنولوژی در دنیا به طور دائم و مرتب در حال تغییر و تکمیل است به همین دلیل در سه مرحله بحث فیلترینگ هوشمند پیگیری خواهد شد. اما جدایی از فیلترینگ هوشمند و نیز محدودسازی دسترسی به وایبر بحث فیلتر کردن اینستاگرام نیز که این روزها کاربران زیادی در ایران از آن استفاده می‌کنند طی روزهای گذشته داغ بوده است. در همین رابطه رمضان علی سبحانی فرد رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فیلترینگ اینستاگرام رأی نیاورده از تعیین مهلت جدیدی برای وزارت ارتباطات در این باره خبر داده است. آقای سبحانی فرد روز چهارشنبه 21 آبان ماه در گفتگو با خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی مدت زمان جدیدی برای وزارت ارتباطات تعیین شد تا برای پالایش اینستاگرام اقدام کنند. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنتی محبوب با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان است که از آن برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می‌شود. بحث فیلترینگ اینستاگرام از مدت‌ها پیش در ایران مطرح بوده است. از جمله خبرگزاری مهر دوم خرداد ماه گذشته به نقل از یک مقام آگاه از دستور دادگاه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی به دلیل شکایت خصوصی خبر داد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسین.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و خبرها رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.